تصمیم کردم. کم کم بعضی چیزا کم کم روشن میشه. شما قصه نخور. هنوز حرفای ما بچه برای خیلی از بزرگان روشن نیست. علیکم السلام. حتی بعضی بزرگان همکار بعضی دیگه هستن، اما حرف ما تصور نمی کن. آقای دهخان یه بار یه آقای دیگه با این آقای دانشمندی اینا دیگه می رفت این ور خونه پدرشون نزدیک من. بعد از او گفت تو کجا میری؟ فلان دریا اینجا زنی شو کنی تعریف ها. بعد دو سه جلسه که اومد با رفیقش، اسم رفیقش یادم نیمد، بعد خیلی متمایل بود که آقای قرائتی تشریف میاره مشهد مثلا منو ببینه از این حرفا. و یه جلسه که تو خونش بود رفتیم که آقای قرائتی گفتم نه خودم میام. چند قدم بیشتر را نیست سی از اینجا تا سر پله خونه ما با پدر حاج آقا حجت الاسلام اکبر دهقان. بعد رفتیم آقا بود و اینا به چند کلمه گفتن، گفت من که نمیفهمم. بعد چند تا متخصص جمع بشن پشتم خدمت آقا میگفتم تفسیر قرآن تو اینجوری بگو. علیکم السلام ورحمت الله. بسیار آدم شریفی، مؤمن متواضع، آیات هم خوب دسته بندی میکنه، یا روایات و گروه تحقیقی که دارن 15-16 نفرن. خواستم بگم اینطوری بگو، مثلا علمی اینطوری بگو، تا این نسل جدید لیسانس هستن، دکتر، مهندس، فوق دیپلم. ما 4 میلیون لیسانس بیکار داریم، 30,000 دکتر بیکار داریم، اینا هم جذب بشن. یکم گفتم، گفت من که متوجه نمیشم، باید چند تا متخصص بیان اینا بعد شهادت بدن شما درست میگی یا غلط. فعلا باید صبر داشته باشیم، صبرتون هم باید زیاد باشه، هیچ عجله نه، آروم آروم. ما مباحثه داشتیم مرسه پریزاد که الان جزء حرم شده فرهنگ اینا، مرسه دوده پریزاد اونجا لمعتین داشتیم، کتاب صوم و کتاب حج. آقای هاشمی رفت دانشگاه ملاحات رهبری، بعد آقای سعیدیان والواحد مدارس رئیس موقت اونجا بود. این حرفا خلاصه یه روز یکی بنده خدایی نمیخوام اسم ببرم، علیکم السلام، بعدم جو داشتم دامه میگفتم، میخواست درس تعطیل کنه، چیز کرد عمدن ها، بعد ایناشو موکد میبارید. من محل ندادم، کتاب اینجوری گرفتم به روش نیاوردم، چون متوجه نمیشد چی بگم، میخواست درست تأثیر کنه، حالا خودش متوجه نمیشد. بعد چند سال تو مرسه آقا خویی داشتم وضو میگرفتم، این معذرت خواهی میگرفتم. بعضی وقتا باید هیچی نگی، یعنی راهی غیر از صبر نیست. گرفتیم مؤمنات چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اما ریحو صفحه 472 این روایت، اما ریحو فانه ملکون یدارا. ما دیگه کار به فرمایشات نویسنده نداریم که از او ور صفحه تا این ور صفحه فرمایش فرمودن. تعریف و ریح میگیم نه این روایت، بله بله، این بحث قوامه، قوام این 4 ستون بدنت سالم باشه و بقا استمرار سلامتی داشته باشی بر 4 رکن میچرخه، به آتش و به نور و به هوا و به آب. اینا دیگه هم بحثای فلسفی داره هم بحثای پزشکی داره. حالا اون تیکی آخرش مربوط به دستگاه گوارش معده میشه، میگه اگر این ریح نباشه معده نمیتونه ملتهب بشه و به دمای 70 درجه سانتیگراد در بعضی حالات حرارت داخل معده به 70 درجه سانتیگراد نرسه. اینا دیگه خارج از مباحثه ماست. حالا این تیکه در تعریف ریح، روایت 472، اما الریح فانه ملک یدارا، باید باش مدارا بشه، اگر مدارا نکنی ضرب فنیت میکنه، که دیگه چند جلسه مثالای مختلف زدم، بحث برونشیت حاد و مزمن، بحث سرطان ریه و چیزای دیگه که اینجا مباحثه. حالا بیا صفحه بعد. در صفحه بعد یک کلمه رئیس محترم، نویسنده محترم آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول المصطفی جلد 1 صفحه 473 اینجا بیان فرموده: ولعل المراد من جذب الهواء الريح هو انخفاض نسبة الاکسیجن و غیره فی البدن. بر استناد روایت قبل این فرمایش رو فرموده. حالا کنار نسبت اکسیژن علامت بزنید، کنار نسبت اکسیژن علامت بزنید، کنار صفحه بنویسید بدن انسان نیاز به غذا و اکسیژن دارد، بلکه تک تک سلول های بدن هم نیاز به غذا و هم نیاز به اکسیژن دارد. دیگه بقیه چیزاشو نمیخواد بنویسی. مبحث تخصصی سلول شناسی و تکثیر سلول و جایگزینی سلول های جدید به جای سلول های مرده، چه در گردش خون، چه در سطح پوست بدن لایه مالپیگی، چه در سلول های استخوانی، چه در بافتای ماهیچه‌ای و مانند اونا، حتی سلول های مخ و مخچه و مثلا نخاع. ما هم غذا میخواییم برای کار کردنش و برای بازده و راندمان مفیدش، هم یه طول عمری، هر سلولی یه طول عمری داره، بعد از اینکه مدت زمانش گذشت میمیره، جایگزین میخواییم، هم برای بازدهیش هم برای جایگزینیش هم باید دفع سموم مناسب باشه، هم غذا میخواییم برای ساختش و بقاش، هم اکسیژن میخواییم برای متابولیسمش و سوخت و ساز صحیح، یعنی انرژی حرارتی لازم برای بقا و جنبش و حرکت صحیح اون موجود زنده، حتی یک سلول که یک موجود زنده است در سلولهای جانوری بدن انسان. لذا امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه مرکز این ریح را بعد از تعریفی که تو این روایت شد، اما الریح فانه ملک یدارا، امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه می‌فرماید: ان الرأس والأذنین والعینین والمنخرین والفم والأنف من الدم. علم جدید اینقدر باید بدوه تا اینو بفهم، فعلا هیچی نفهم، فعلا تو شناسایی ژن هاست، اما که خلقت اینها از خونه هیچی نمی. و ان الصدر من البلغمه و الريح، انواع مخاط و انواع خلط که پشت سینه است، در دوریه رئتان و در نایجک ها و نای و حنجره، تمام این دستگاه تنفسی هم هوا لازم داره، هوای مصرفی نه هوای سمی، هم هوای مصرفی لازم داره، مثلا اکسیژن به مقدار لازم که محلول در بقیه هوا و مخلوط در بقیه گازها هست، و همچی مخاط میخواییم، خلط میخواییم، اگر نباشه صرفه های خشک میکنی، خون میاد از حنجرت و حال اینکه سل هم نداری، یک بار خلط خونی داری از 5 عدد باسیل سل به بالا هست. اینجا تست سل ریوی که میدی چی میشه عمو جان؟ میفهمن که سل ریوی داری، هم به خودت قرص میدن هم به دیگران، که دیگران هم مبتلا به بیماری سل ریوی نشن. یه بار سل نداری، خشکی نایه، ترک میزنه، مویرک پاره میشه، خون میاد، یا سرفه شدید میکنی، یا بیش از اندازه خمیر دندون میزنی خشکی میاد، یا سرماخوردگی شدید خوردی و خروسک گرفتی به اصطلاح تخصصی، خب اینجا در همه موارد خشکی نایی هست. دیدی همون؟ پس این نایی و ریهات هم بلغم میخواد، انواع خلطا، مخاطها، و هم چی میخواد؟ هوای تنفسی سالم. و ان صدره، این سینه یعنی ما یتعلق به پشت سینه، نه به ظاهر سینه. ظاهر سینه باشه بحث سلول شناسی میشه، تک تک سلول های زنده پوست هم غذا میخواد، هم اکسیژن، حتی سلول های استخوان یا مغز استخوان هم غذا میخواد هم اکسیژن میخواد. معلوم شد مؤمنا؟ و ان الصدر من البلغمه و الريح. باز مطالب دیگه این مؤمن بزرگوار فرموده، فعلا کار نداریم. بعد میاد طبع ریح رو میگه که غرب و شرق هیچی نمیدونه، ایشون هم به گفتارهای مثل فیومی در مصباح المنیر و یا مجمع البحرین تریحی از علمای شیعه و مطالب دیگه به یک سری کتب لغوی مراجعه کرد. در کتب روایی هم باز چند تا روایت آورده، تسیل الاودیه، یا مثلا لما خلق الله تینت آدم امر الرياح الاربع فجرت عليها فاخذت من كل ريح طبيعتها. باز اینا رو هم علم جدید تو هواشناسی یک چیزکی میفهمه، چه هوای پیرامون، چه هوای جو، چه هوای فوق جوی. برای هوای پیرامون مبحث جاهای کنترل هوا مطرح می شود. بقیه بنده های خدا رو ننوشتم. به شما عرض شود که اینم وقت دستگاه ها از اونی که مرتفع تره به اونی که کم تره چینده میشه. جالب اینه که در تخصصی هواشناسی فرض کنید یه محدوده 10,000 متر میخواییم دستگاه های تشخیص مثلا وزش باد، جهت باد، سرعت باد، مقدار رطوبت، مقدار بارش، اینا رو بسنجیم، از جهت شمال همین زمین دستگاه ها رو میچینیم، دستگاه های هواشناسی ها. و ارتفاع هر دستگاهی که بلندتره اول میذاریم از جهت شمال، یا شما چی میگن؟ حتی آخرین پیشرفت های علمی در بحث هواشناسی همینجوره. الان در 12 منطقه شهر تهران همین کار کرده. پس از جهت همون ایستگاه هوایی، از جهت شمال همون شمال دستگاه رو میچینیم به ترتیب ارتفاع، ارتفاع بلندتره رو اول میذاریم، همجور تو ارتفاع کوتاه. بحث شمال مطرحه در بحث هواشناسی جدید. علت این که به خاطر قطبین و ما معتدله شمالی هستیم، وزش باد سرد و جبهه سرد از قطب شمال هست همیشه ایستاد، و جبهه گرم همیشه از استوا است به طرف قطب شمال، ما که تو معتدله شمالی. پس جهت و سرعت و وزش و مقدار سرعت و ضریب شدت و ضریب رطوبت و چگالی موادی که در هوا هست، همه اینا سنجیده میشه و یه چیزای دیگه. پس گاهی ایستگاه ها سطحیه، یکم توضیح دارم. گاهی ایستگاه‌ها جوی با بالون دستگاه هواشناسی رطوبت سنجی و مانند اینو با بالون میفرستیم تا یه ارتفاعی. یک بار دیگه نه، مبحث فوق جویه، بحث مخابرات، بحث اینترنت، مبحث راکت که باید از جو خارج بشه بعد دوباره وارد جو بشه، مخصوصا کلاهکای اتمی که روی موشکای قاره پیما نصب میشود یا ماهواره و اینها، اینا ما باید فوق جوی رو بدونیم چی جور شده. آیا الان طوفان خورشیدی رخ داده؟ آیا ضریب موج که از این طوفان رخ داده چه مقداره؟ چون سیستم‌های مخابراتی رادیویی ما رو چیکار کنه؟ مختل میکنه. ما جهت سفینه یا ماهواره باید در کنترل اون باشه تا از مدار بیرون نره. یا شیئی که داره میاد طرف کشورمون، ما قبل از این که به جو یا به سطح برسه ما باید تشخیص بدیم که بتونیم تو همون فضا از بینش ببریم. دست طلا ای پشتیبان، اسمش آقای پشتیبانه، پشتیبانیش به موقع بود. این هم تا اینجا بس دیگه مؤمنا، اینه دیگه بس. بله این روایت که اینجا نعم الریح الجنوب که سرمای بیش از اندازه رو میشکنه و سرد مزاجی مسکین ها و فقرا رو میشکنه، از باب پرورش و به ثمر رسیدن گیاهان مفید خونساز مثل جعفری، مثل اسفناج، تو میوه ها مثل خرما، مثل سیب. سرد مزاجی افراد شکسته میشه، انرژی لازم برای خونسازی حاصل شده، پس به نفع فقراست. تکسر البرد عن المساکین، کسی که بنیش ضعیفه کوچکترین وزش و نسیم پاییزی میلرزه، وحشه نداره، چون ضعف بنیه داره کوچکترین سرما میلرزه. اگر کسی دست شما درد نکنه، هم ضعف بانیه داشته باشه هم کم خون باشه، فرض کن مثل این خودکار یه مقدارم بازی گوش همه یا کمرش لقه که تونتون برکتش میاد، این به قدری سرد مزاج میشه کوچکترین سرما اینجوری میشه، دست خودش نیست، چوناش به هم میخواد، دندوناش به هم میخواد. این حتما تو جیره غذاییش شیره خرما و شیره توت و شیره انگور ستا زمیمه هم، یا ارده روغن کنجد با عسل، چشم شیره خرما و شیره انگور و شیره توت، هر کدام نیم کیلو نیم کیلو نیم کیلو، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت. یک بار دیگه هم سیستم ایمنی ضعیفه، یعنی از حیث میکروب کشی مشکل دارد و هم غلبه قارچی داره در سطح پوست یا داخل دهان و جاهای دیگه بدن. اینجا میگیم عسل رقیق شده به آبجوش ولرم یا مثلا شیر یا مثلا با آب بخوره. یک بار دیگه علاوه بر اینها کمی حافظه هم داره، میگیم ارده با عسل به نسبت مساوی بخوره، این شد دوتا. یک بار دیگه اصلا نه، حالتش حالتیه که ریح پوستشو خراب کرده، مثلا اگر چربیه سطح پوست کم دارد و پوستش هم زخم شده و حالت قارچی دارد، تنها مایعی که درصد رطوبتش خیلی کمه و خاصیت ضد قارچیش خیلی قویه عسل طبیعیه. حالا عسل طبیعی رو روی این زخمش میماله، هم قارچهای مضر رو از بین میبره، هم زخمش سریعا جوش میخوره و اثری بر پوستش باقی نمیمونه. اشکال نداره، ولی جای رطوبتی نباشه، پاش خشک باشه.
نه، پای
جای
رطوبتی نذاریم.
آه، پاشم بذار روی چیز خشک باشه. آره، اشکال نداره. اشکال نداره. نه پوسپسش رد میشه. این خشکی ترک ترکش. و قارچه اگر روش کردن اینا هم خوب میشه.
اصلا طبیعی هنوز پاک نکرده جبه زنبور را میریم.
بله بله. شرط این که شیره شکر بهش ندم. یا یک گیاه خالی بهش ندم. بعضی وقتا مثلا گل یک گیاهه، مثلا گل آفتاب گردون خاصیت آنچنانه ای نداره. مثلا این کندو رو بردن توی مزرعه آفتاب گردون، اصل میده اما اصلش اون خاصیتی که میخوایم نداره. یا بعضی ها میبرن مثلا کندوها رو توی گلخونه های خیار. نه، اینی که قرآن گفته من الوان مختلفه، گلهای غیر سمی متنوع، این قرآن میگه گلهای غیر سمی متنوع، این فیه شفاء للناس. اما این مدل که آبشیکر جلویشون میذارن، یا این که یک مزرعه میبره که فقط یک گله، اون قرآن نمیگه. این صنعت جدید میگه از قرب و شهر.
این
های پرغمه
خیلی عالیه
انشالله.
این های جده میذاره گردی خواهم بیت روی کندوها.
آه، او خوب نیست. تفتک آسفال نیست. این هم مؤمنات تا اینجا یرحمک الله. گاهی مؤمنات چیزای دیگه، حالا به برکت از سهیشون یرحمک الله. این هم به من میگه قفر الله زنده، این هم آسان تر از سی تا حق ما. خودش هم برای این که سردرد نگیره تو چیز مستحبه، تو روایات میگه، میگه اذا عطست فقال اللهم صل علی محمد و آل محمد الحمد لله رب العالمین. میگه هیچ وقت دوچاره سردرد نمیشه. حالا از اقسام 80 نوع سردرد، حالا کدومشه باید بعدنا توضیح. و دیگر این که مولا صاحب الزمان شیطون زده نمیشه، خواب و بیداریش یکسانه، خمیازه نداره مثل بقیه معصومین. اما معصوم علیه السلام عطسه داره. حالا اگر عطسه معصوم رو شنیدی چی بگی؟ اینجا تو روایات در بحار جلد 52 میگه اذا عطسه و شنیدی بگو صلی الله علیه، یادتون باشه، نگی یرحمک الله. این بیادبیه. اینم یادگاری به برکت عصه ایشون. حالا مؤمنا این بحث اثر کردم، یک کلمه دیگه بگم. کسایی که سرفه خشک دارن یا نایشون مخاط نداره، یا نایشون یا اون بالا قسمت قارچی یا باکتریایی شده، چیکار کنه؟ هم خشکی نایشون هم قسمت قارچا و باکتریا بمیرن، تولید خلط طبیعی و نرمی نای و تنفس بشه، میگیم این سه تا کار رو انجام بده. یک قاشق چای خوری عسل، یک قاشق چای خوری آب پیاز، پیاز آب بگیر در نصف استکان. اگر میخواد یه استکان آب جوشه ولرم باشه، یه قاشق مرب بخوری، یه قاشق مرب بخوری در یه استکان آبجوش ولر. این ستا رو خوب با هم میزنی، آبجوش ولر ستاشو با هم خوب هم میزنی، قرقره میکنی، قرص میدی. هم خاصیت ضد باکتریایی، هم ضد قارچی داره، هم خشکی نای رو برطرف میکنه. سرفه های خشکی که پشت سر هم هست درمان میکنه.
هر
مقصد بله؟
هر
بله بله، فرق نمی کن. فقط بیماری های خاص نداشته باشه. یه بار نوزادیه که قدرت بلعیدن نداره، زیر 6 ماهگیه، نباید بدی. یا بار پیرمرد و پیرزنیه که سکته کرده و قوه بلع نداره، تا دوباره برگرده قوه بلعیدن ها، نه قضا رو نیمتونه قرص بده، برای اینکه تو ریش نره خفه نشه به اون دو قش نمیده. خب معلوم شد مهمه؟ یه بار دیگه از افراد سردردهای متعدد دارن، گاهی تعادل مایع پشت پرده مننج و رو به هم خورده، گاهی آبسه مغزی کرده باسین، گاهی آبسه مغزی کرده و گاهی مقدمه و علائم مننژیت آس بینه آ. میگیم سردردهایی که گاه گاهی هی به سر میاد و هی تکرار میشه سردرد و نشانه بیماری خاصی هم نیست، در ذهن شخص علاوه بر اینایی که گفتم یبوست هم داره، اینجا گلبرگ گل محمدی یا گلبرگ گل سرخ آتشی رو خوشبوه محمدیش بهتر، این رو تو عسل بپرورونم، نقاطی عسل کنن یه مدت باش، بعد هر روز صبح یه قاشق مرب بخوری بخوره، این سردردهای اینطوری خوب میشه. دیدی؟ مبحث ریحی که در کل بدن جریان داره، گاهی تو ریه، گاهی تو معده، گاهی تو سر، گاهی سردردها ناشی از این ریح داغیه که تو سر هست، گاهی گرگرفتگیه در قسمت‌های قلنج، چه قلنج‌های عصبی باشه چه قلنج‌های عضلانی. شما چی فهمیدی؟
میگرن هم
میگرن نه، انواعی داره، بعضی از اقسامش اینه. اینم شد چی مومن؟ خوش آمدید. المستفاد من الاخبار ان بعض انواع الريح مضر ولكن ينبغي ان يكون المراد زيادته. ساعت ده شد مومنا؟
نه
نشد. حالا یادداشت کنین از برای صفحه 476 اول یه ذکر درمانی بگیم. خودم امروز صبح این عمل کردم. من قال فی دبر صلاة الفجر و فی دبر صلاة المغرب یا دوبار سبع مرات، هر کسی که بعد از نماز صبحش و بعد از نماز مغربش هفت مرتبه این ذکر رو بگه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خدای متعال دفع الله عز وجل عنه سبعین نوعا من البلائه اهونه، آسونترین از این بلاها الریح والبرس والجنون. حالا ریح مباعثه ماست، پس بعد از نماز صبح بعد از نماز مغرب این ذکر رو هفت مرتبه میگی، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دیگه واو نداره ها، ولا حول نگی، لا حول ولا قوة. شما چی فهمیدی؟ اون فهمش چاپونه. پس اینجا بدون واو هم در کتاب کافی هم در وسایل شیعه طبق آدرسی هم که آقا داده نگاه کنه، قوة الا بالله العلی العظیم. تو بحث شیطان شناسی و دفع شیاطین جن و انس هم داره که بگی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که با لا حول ولا قوة الا بالله شیاطین الجن از دور میشن، با صلوات شیاطین انس از دور میشن، هم به منزله پیشگیری هم به منزله درمان در بعد ذکر درمانی به کار می رود. حالا مباحثه ما طبق این تعریفی که اول شد، اما ریح فانه ملک یدارا، یا این تیکه روایت که خوندیم که یتعلق به صدر، این مافز ضمیر در صدر، رعتان و حنجره و برونشاب و حبابچه های هوایی، حالا اینجا یه حاشیه بزنین، چطور میشه صدر درگیر میشه از باب تخصصی ریه؟ این که میگیم دوده زیاد یا گرد و خاک زیاد آس میاره یا تنگی نفس، خب تی این خاک چی هست که سبب میشه شخص تنگی نفس بگیره، یا اگر محل نده و مثل کسایی که کارگر نجاری هستن همش براده است، یا کسایی که تو صنعت کار میکنن تراشکارن، یا کسایی که مثلا کارگر شهرداری هستن هر روز جارو میکنن، از این تصویه هم دم دهنشون نمیگذارن مثلا. آفرین، کارخانه آرد، آفرین. این گرد و خاک اینا واسه چیه؟ نیاد داشت کنیم. سیلیس، سیلیس SiO4، سیلیس با سین، سیلیس موجود در خاک، یه ویرگول بذار، در اثر استنشاق، مخصوصا در اثر حرارت، هوا بسیار داغه، حالا طوفان شن و گرد و خاک شده در کویر لوت و نمک، یا نونوایی ها، این سفالی هست یا آهنی و مانندو، حالا ما بحث خاک داریم میکنیم، سفالی باشه، مخصوصا در اثر حرارت، مثلا مانند تنور نونوایی، برای ریه ها ضرر دارد. این یه مطلب. مطلب دوم، لباس کار، کسایی که لباس کار دارن، لباس کار بایستی در محل کار شستشو داده شود، نه در محل منزل بین زن و بچه. حالا اون یکی کارگره، یکی کارمنده، تراشکار، نجار، نونوا، هرچی. حالا ما روحانی ها چی؟ این عبا و قبات نباید تو اتاق جلو زن بچه اینجوری بتکنی، این ظلم به زن بچه است. گرد و خاکی که تو این محیط اتاق ایجاد میکنی، سیلیس موجودش ریای خودت و زن بچه تو درگیر میکنه، اینا بیشتر میشه، خلطه سینه‌شون بیشتر میشه، گرفتگی نای جک ها مخصوصا قسمت برانش حبابچه های هواییشون بیشتر میشه. این ظلم به غیر، هم ظلم به نفس در محیط بسته، هم ظلم به غیر. گرفتین مؤمن ها چی شد؟ لباس کار بایستی در محل کار شست، نه در محیط منزل، یعنی اونایی که سرخونه است، آشپزخونه و رخشوی خونه شون، همیشون سر اتاقه، همیش اوپنه، زیرا پراکندگی ذرات گرد و غبار برای خود شخص و زن و بچه ضرر دارد. کسایی که شغلای خاص دارن، کسایی که شغلای خاص دارن، مثل کسی که سنگ بره، سنگ قبر، یا سنگ تراشه، یا مجسمه سازه که اصل شغلش باطله ولی حالا مجسمه سازی داره، یا برداشت خاک میکنه، اونایی که کارخونه‌های آجرپزی و اینا هستن، یا نونوایی قدیم، یا بعضی جاها که هنوز هست تنورای سفالیه، مخصوصا اینایی که زمینیه، خودش اینجوری خم میکنه نون و لواش میخواد تقی بزنه، تا اینجا دستشو پارچه بسته که نسوزه، اما اینکه روش اینجوری میکنه نفس ما بشه دیگه، خیس علاقه من، حرارت زیاد، نون کندن و نون گذاشتن و با این میله چه کنه، هی بغل این سفال میسابونه، این ذرات معلقه در هوا مباحث خودمون سیلیس، این نفس میکشه، ذریب ابتلاعشون که ششاشون آب بیاره و بعدنا مبتلا به سرطان ریه بشن خیلی زیاده در این جور شاطرها. یا کسایی که در معادن کار میکنن، هر معدنی مخصوصا معادن زغال سنگ، کسایی که تو قنوات کار میکنن، چاهکنن، یا تو قنوات کار میکنن، کسایی که تو کارخانجات کاشی سازی کار میکنن، تمام اینا که یک مقداری مثال زدم، سیلیس وارد ریه شون میشه. درسته الان نشون نمیده، شاداماد جوونه، ولی یک مرتبه بعد از 10 الی 15 سال که گذشت، حالا علائم سیلیس انباشته شده در حبابچه‌های هوایی ریه این افراد خودش رو نشون میده. بعد از 10-15 سال. این هم شد مطلب سوم. علیکم السلام، خوش آمدین. علیکم السلام، خوش آمدین. علیکم السلام، علیکم السلام. مطلب چهارم، کسایی که در کارخانجات لامپ سازی کار میکنن، چه مدلای لامپ جدید چه مدلای لامپ قدیم، اینها هم به خاطر ذرات معلقه در هوا از مواد فلزی و غیر فلزی مختلف دچار بیماری ریه میشن به اسم، یادداشت کنید، بیماری برل یوزیست. برل یوزیست مطلب پنجم، کسایی که در کارخانجات نساجی، نخبافی، الیافی اینها کار میکنن، چه کارگر یا کارمندی که برش میزنه الیاف و پارچه رو با قیچی یا برش بزرگ قلتکی، چه کسانی که کنار دیگهایی هستن که توی بخارای آب قوی یا دیگهای جوشان این الیاف رد میکنن. من کارخانجات نساجی جاده کرج رفتم زمان شاه، خدا رحمت کنه حجت الاسلام محقق دکتر غلامرضا دانش رو، مدیر دبیرستان جهان آرا، گاهی ما رو گردش علمی میبرد، جزو 72 تن شهید شد، به دخترش هم 17 شهریور شهید شد. حالا منظور اونجا دیدم. سوم، قالی باف ها، خونه دلش، اینایی که پسر دختر روستایی قالی دست باف میبافه، کیفشو بچه شهری پول داره تو بازار قالی فروش ها میکنه با کفشش اینا را میره، زحمت او میکشه که بیماری های متعدد از ریه، حتی بیماری های خونی، هی با این تیغا دستشون میباره، این نخوا دستشون رو میساونه، هم دیسک کمر، هم دردای آرتریتی مفصل، این تفلک ها میگیرن. تو سیاست نری دعوا را بندازیم، داریم بحث پزشکی میگن، بخواییم بگیم که پول دارم پولشی ببره، کارگر بند خدا هم که کار میکنه حقشی بهش بدین، گرچه آخر زمان حق فقیر به فقیر داده نمیشه و روایات میگه. این هم مؤمنا شد پنجت. مطلب ششم، هوای بسته یکی از علل ایجاد کننده آسم و تنگی نفسه، و کسایی که آسم دارن یا ناراحتی قلبی دارن نباید تو محیط بسته زیاد باشن. همیشه این سال باید یه مختصر لای پنجره یا لای در باز باشه، یه مختصری بدون از پشه و از زنبور اینا مثلا یا گربه چیزی خوف داری، حالا تور بکش. خب معنیش مهمه یه جریان هوایی ضعیف تمیز، یه جریان هوایی ضعیف تمیز همیشه باید در محیط منزلتون باشه که نه دوچار ناراحتی قلبی بشین نه دوچار آسم بشین. این هم 6 تا مطلب. چرا؟ بله بله، نه میزنه بیرون. چرا؟ بعضی گازها هست از فواصل مولکولی میزنه بیرون، از ترکای بین دودکش اتصالات میزنه بیرون. بله اون دودهای غلیظشو به چش نمیره اما گاز میزنه بیرون. وقت درصد تأثیر پذیریش در ریه کمتر هست اما محو نشده. گرفتید مؤمنا؟ پس این که بعضی دیگه خیلی خشک علمی هستن، همه جدارا رو چسب بزنین، نم چیکار کنین، این پلاستیکا چسب میزنن یا این فینا، یعنی با چشم ظاهریش صرف جویی انرژی میبینه اما با چشم باطنیش بصیرتش استمرار سلامتی خودش و زن بچه رو نمیبینه. بله همینطوره همینطوره. لذا حضرت خانوما خیلی ریاهاشون درگیر میشه در حین آشپزی، لذا باید هواکش داشته باشه یا لااقل در آشپزخونه رو باز بگذاره. این مدل غربی شرقی که بازم دارم میگم ظاهر بینی و کاپیتالیستیه، همه آشپزخونه رو اوپن کرده، غذا ساخت میکنن، بخار بیش از اندازه، میکروب ها در حالت رطوبت، سرعت تکثیر پیدا میکنن، همین بدبختی شده که به سر مردم اومده. از آن ناراحتی های قلبی عروقی یکیش به خاطر همینه که گاز کربونیک محیط، مونوکسید کربن، CO محیط و بعضی مواد گازی و ذرات معلق در هوا در محیط بسته زیاده. از آن اکثر آپارتمانی ها اینا همه درگیرن، حتی ناراحتی های پوستی هم میگیرن، چون در پرتو نور خورشید کمترن و در جریان هوای تمیز کمترن، ناراحتی های پوستیشون بسیار بیشتره از کسایی که خونه هاشون حیات داره. بله، لذا کسی که ناراحتی قلبی داره اتاقم بزرگ باشه، در اتاق ببندی میگه قلبم گرفت، لای در باز کن. یه مقدار که اکسیژن محیط بسته کم میشه طاقت نداره، قلبش درد میگیره. لذا در سطح مستوی باید پیاده روی آرام داشته باشه. این تا حالا 6 تا مطلب گفتیم. ما مطلب هفتم، مطلب هفتم یادداشت بفرمایید، اسپری های تنفسی با اسمای مختلف، دو تا شبستون میگم، کار به تجارت ندارم. اسپری های تنفسی برای کسانی که تنگی نفس دارن ضروریه تا رنگ چهرهشون به خاطر کمی اکسیژن نیلی و سیاه نشه و تموم کنه. لذا تا گرفت نفسش یکی دو تا فاف بزنه، اما در کل 24 ساعت از 7 الی 9 فاف بیشتر نشه که باز ضرر شیمیایی داره. مطلب هشتم، بعضی از اینا مثل سال اینا مسکنه، ولی اون داروی حقیقی تنگی نفس این دوتا داروه، یادتون باش، داروهای شیمیایی بکلو لوبن میسین، لو بخونه، بکلو بتازول، دوم فیلیک زال باز زنبوری. این دوتا داروی حقیقی شیمیایی درمان آسمه. داروهای گیاهیش هم حالا یادداشت بفرمایید، در داروهای گیاهی، داروهای گیاهی یک هر روز 2 استکان آب زردک، هویج اصلی اینه، 2 استکان آب شلغم، شلغم با آب میبگیری آب بگیر یا بارنده ریز ریز کن، از پارچه مرمری رد کن. این دوتایی که وسطون نوشتم اونایی که از شیمیایی وسطون گفتم، از دکتر قانعی، دکتر قانعی متخصص ریه، این دوتایی که الان وسطون گفتم از گیاهی ها، این دکتر احمدیه در کتاب راز درمان که 3 جلده، این از شاگردای مدرسه دارالفنون امیر کبیر بود، بعد اومد شد دکتر ارتش زمان شاه، بعد رفت تخصصش رو در آلمان و سوئیس و فرانسه تکمیل کرد، بعد به ایران برگشت. چند تا بچه هاش هم الان تهران دکتر هم پیره مرد، این مال پدرشون رو چاپ کردن، راز درمان 3 جلد. این دوتا مال آباست. مطلب دیگه، مطلب سوم، بله بله، سه جلده، کمیاب هست ولی هست. مطلب سوم گیاه خوردانه، خوردانه. طرف بیرجند و قاینات میگن اجقو با قاف، اجقو. این رو میتونی پودرش کنی بخوری، میتونی جوشانده بخوری، میتونی دم کرده بخوری، هر ستاش بنیست. پودر شده، دم کرده، جوشانده شده، روزی یه وعده که خورده بشه در درمان آسم مفیده. اینه کی گفته؟ کم دیگه، پس دیگه بله کم، نوک قاشق باشه پودرش، اونا یه قاشق پلوخوری باشه بس. اینا رو کی فرموده همین تیکه اصل گیاه خوردان اجقو رو؟ دکتر محمد عباسی، فوق تخصص قدرت. این آقا هنوز زنده است. این بلوار معلم بعد از فلکه 38 متری آزادشهر، بعد از پمپ بنزین. مطبش اونجا بعد از ظهر از 3 به بعد میشینه، صبحش هم درمانگاه روبرو میشه. این خودش شما منطقه قاینات و بیرجند اینا هست، این حرف از ایشون. بعضی از متخصصین کشاورزی مثل مهندس احمد ماهوان در کتاب فرهنگ گیاهان ایران این خوردانه رو نفهمیده، بعد یه چیز دیگه گفته از تیره، یه نمیدونم چی چی، حالا یادم رفته، به کتابش حاشیه زدم، گفته بعد میگه خودم هم نفهمیدم، آخرش به یه عبارتی میگه که همین فهمیده میشه. حالا یه روز یادم بندازین همون کتاب از تو خونه بیارم که اون مهندس احمد ماهوان، مهندس کشاورزی در فرهنگ گیاهان ایران، اینه نفهمیده، ولی همون اجقویه که در منطقه قاینات و بیرجند هست. مطلب چهارم، زیایی گوید جوشانده برگ بارهنگ، برگ بارهنگ در درمان آسم مزمن مفید است. کسایی که 5-6 سال برگ بارهنگ ها، نه تخم بارهنگ که عطاری ها میفروشن، پس برگ بارهنگ اون جایی که موتور چاعمیق هست، آبش هم تمیزه، اینها برگ بارهنگ برمیدارین قشن تو آب میجوشونی، ضد عفونی میکنی، بعد تو آب میجوشونی آب دیگه تمیز. بهترین داروی ضد تراخم چشم هم هست، از پماد 1% چشمی شیمیایی هم قوی تر. این هم یاد داشت تو پرانتز بنویس. همچنین وقتی ولرمو سرد شد با قطره چکون، یکی دو قطره، یکی دو قطره، یک پنجم یک قطره ما رو بسا، ولی خب برای شستشو هم باشه که این عفونت تراخمی رو به بیرون چشم بریزه. بس بهترین داروی ضد تراخم چشم هم هست، بهترین داروی ضد تراخم چشم هست، حتی از پماد چشمی 1% قوی تر است. سرد بشه بله، چشم بله بله. اینجا آجقاب اول با آب ولرمی که قبلا آب جوشوندن بعد گذاشتن سرد بشه، ولرم مایل به سرد، اول با اون چشماشو شستشو بده، بعد با محلول شیمیایی آیباس که شستشو چشمه شستشو بدن. خب بعد برای این که دوچار تراخم نشن، یکی دو قطره با قطره چکن از این جوشانده سرد شده برگ بارهنگ، یکی دو قطره، یکی دو قطره، اینا برای که تراخم نگیرن، چون تراخم اگر شدید بشه مقدمه کوری چشمه. چیزای دیگه هم هست که واسه حرومخورا باید گفت، مثل جوجه تیغی خاصی که این تیغاش تا 30-35 سانتی متر طولش، که بعضی از این کوههای سیدی و اونور جاده سنتو از این جوجه تیغیا داره، این به درد ما نمیخوره. حالا کسی که مسیحیه یا یهودیه یا لامذهب مثلا لائیکه، اونا بگین اون جوجه تیغیا گوششی بخورن، به مسلمون نگی. نه این مردم میگن ولی دلیل نداریم. مال خرگوش دیگه بسته دیگه مؤمنا. بقیه صفحه 477 باشه انشالله فردا. اللهم صلی علی محمد آل محمد عجل ترجم. فردا چه خبر؟ چشم نمیدونم تعطیل عمومیه؟ نه دیگه بیایم آجا، ما نوکر امام جوانی، همینجا هر کی روزه خوند ما هم گوش میکنیم.
سوزش این چهار تا قوام که بدن قوامش بنا بود، یکی آتش بود، نور بود، هوا بود، چهارمی چی بود؟
آب. 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 آب